En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش و عرض سلام به شما شنونده های عزیز. بنده شجاعی هستم و امروز هم با برنامه انعکاس با این موضوعات خدمتگزار شما خواهم بود. استقبال دولت افغانستان از نشست سه جانبه هند، افغانستان و آمریکا. و اما و اگرها درباره صلح با حزب اسلامی. شنوندگان عزیز، کم کم به سال روز حادثه جانسوز منا نزدیک می شویم. اما در مورد حادثه دردناک منا نقاط ابهام و سوالات بسیاری وجود دارد که رژیم سعودی می کشد با تبلیغات فراوان و دادن حق و سکوت از طرح جدی آنها جلوگیری کند. اولین سوال این است که با وجود گذشت این همه سال و ادعای سعودی ها مبنی بر صرف پول فراوان برای مدیریت مراسم حج، چرا پس از حوادث مختلف در منا هنوز هم رژیم سعودی مسیرهای امن و نسبتاً راحتی برای تردد حجاج در این سرزمین ایجاد نکرده است؟ در مورد فاجعه سال قبل که بیش از 7000 قربانی بر جای گذاشت، ابهامات بسیار است. وقتی نیروهای امنیتی سعودی حجاج را به سرک 204 هدایت کردند، این سرک کم کم با تراکم شدید مواجه شد و آنها نیز با دوربین‌های مداربسته این منظره را شاهد بودند. با این حال چرا مأمورین آل سعود یکی دیگر از فرعی‌ها حجاج دیگری را روانه این خیابان شلوغ کردند؟ پرسش دیگر آن است که چرا مسیر فرعی دیگری که می توانست حجم زیادی از جمعیت خیابان 204 را بکاهد توسط پلیس بسته شده بود، در حالی که در سالهای گذشته در چنین مواقع بحرانی این خیابان فرعی گشوده می شد. اگر این مسیر باز بود چنین فاجعه‌ای اتفاق نمی افتاد و یا حداقل تلفات کمتر می شد. اما سوال مهمتر، علت بسته بودن انتهای خیابان 204 محل وقوع حادثه است. میتوان گفت که اگر این خیابان چون همیشه باز بود، فاجعه منا اتفاق نمی افتاد. هیچ توجیه عقلانی و منطقی برای این کار وجود ندارد مگر آنکه خبرهایی را که در مورد حضور شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع سعودی در محدوده این خیابان است را بپذیریم. گفته می شود که وی به همراه جمع زیادی از نیروهای محافظ خود برای سنگ زدن به شیطان آمده بود و ماموران سعودی با بستن سرک 204 محل رمی جمرات را برای وی خلوت کردند. اما دکتر علی واحدی، کارشناس افغان، درباره بی‌توجهی مقامات سعودی در زمینه امنیت حجاج و همچنین سکوت رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی بعد از حادثه منا بر این نظر است.
انا علی‌رغم اون شهدایی که در حج تمتع سال قبل در منا صورت گرفت و جان حدود 7000 نفر از حجاج کشورهای اسلامی به سلام ما گرفتن و یک عجه انبار برای جهان اسلام و امت اسلامی بود، متاسفانه این مسئله خب بالاخره دلالت بر این میکنه که باید کشورهای اسلامی و امت اسلامی، کنفرانس اسلامی نسبت به این عدم مدیریت درست اقام عربستان که هیچ گونه احساس مسئولیت در قبال جان به سلام حجاج کشورهای اسلامی و تامین امنیت زونا و آرامش اونا و برنامه ریزی درسته که مطمئن باشن اونا حفاظت جانی و مالی دارن صورت نمیگیره. و تا در اون حدیثه قبلیم که اتفاق افتاده اقام عربستان سعودی هیچ گونه احساس مسئولیت نکردن در مسئله پرداخت دیه و اینا، اصلا هیچ به صلاح در این مسئله اقدام مثبت صورت. از طرف دیگر متاسفانه مجامع بین المللی و جانیم در قبال این مسئله سکوت اختیار کردن و دولت عربستان هم متقاعد نساختن که نسبت به این مسئله احساس مسئولیت و با وظیفه عمل کنه. بالاخره الان ما پیش رو داریم چند ماه بعد بالاخره مجدد ایام حج تمتعی که تکلیف شرعی و الهی برای امت اسلامی برای کشور اسلامی که نظر به اون مسئولیت که دارن باید اینا شرکت کنن انجام وظیفه کنن. ولی متاسفانه اوضاع فعلی عربستان و عملکرد ضعیف حکام عربستان نشان میده که اینا علی رغم اون فاجعه دردناکی که سال قبل اتفاق افتاد که نه برای سال آینده برنامه ریزی میکردن، تعهد میدادن، تضمین میدادن با کشورهای اسلامی با مسلمان ها با مجمع بین المللی، میبینیم که متاسفانه این تکرار این مسئله در حج عمره دلالت بر این میکنه که نه بر سال آینده هیچ برنامه ریزی دقیقی ندارن و هیچ گونه تضمین این که دوباره اون حادثه سال قبل تکرار نشه وجود نداره. لذا من فکر میکنم که در این زمینه باید کشورهای اسلامی، کنفرانس اسلامی، مجامع بین المللی بالاخره این حق به کشورهای اسلامی و خصوصا کنفرانس اسلامی بدن که اینا مدیریت حج باید توسط یک کمیته مشترک از طرف کشورهای اسلامی به اصطلاح وجود داره و اینا در ایام حج و کلا مدیریت و حاکمیت این دو نقطه اساسی که مسلمان ها بنا به تکلیف شرعی باید برون اونجا مدینه و مکه باید از صلاحیت زنا از حکام عربستان گرفته شو و سپرده شو به یک کمیته و یک تشکیلاتی که ادارهش با حدود کشورهای اسلامی تحت نظر کنفرانس اسلامی و ماهنگ با اون مجامع بین المللی باشه. اگر نه که به اصطلاح کشورهای اسلامی واکنش نشان ندهند و علمای اسلام در این زمینه اساسی مسئولیت نکنند، متاسفانه عربستان سعودی در این مسئله من فکر میکنم که یک تعمد داره که نمیخواه که مسئله حج با اون شرایط خاصی برگزار شود و که دلالت و بیانگر شکو و عظمت اسلام باشه، چون متاسفانه این روز ما میبینیم که حکام عربستان سعودی اما هم با سیاست اسرائیل و غرب برای تضعیف جامعه اسلام و تفرقه و حتی آسیب به کشورهای اسلامی که بهترین نمونهش ما در مسئله یمن میبینیم، خود در کشتار و تضعیف کشورهای اسلامی و امت اسلامی به سرعت در حرکت میکنه و اون چیزی که تکلیفش وظیفه داره که اون عبارت از مدیریت درست زمینه مساعد کردن حضور و خدمت رسانی درسته و حجاج کشورهای اسلامی و امت اسلامی باشه و جان و مال از ما تصمیم شوه و اینا ایسا در این زمینه متاسفانه احساس مسئولیت نمی کنن و پشت کرده به این مسئله و برعکس تلاششان برای تضعیف اسلام و برای کامل کردن مراسم هایی که کاملا این مسئله تعمد شاید هم تعمد باشه که با رنگ سبز اسرائیل و امریکا و دشمنان اسلام این مسئله صورت بگیره تا که مسلمان ها جرأت نکنن، احساس امنیت نکنن و این عمل کرد زنا سبب شد تا حج کمرم شد و این کمرم شدن حج اینا مصدمه که به نفع دشمنان اسلام، چون حج زمینه وحدت و امانگی و تجلی منور از امت اسلامیه که باید در اونجا مسائل جان اسلام مطرح شد و تدبیر نسبت به سیاست جان اسلام گرفته شد. به نفع اسلام که متاسفانه حکام سعودی تلاش دارن تا این جایگاه حج تضعیف کنن و کار کنن که آسیبش به اسلام برسه و نفش دشمنان اسلام خصوصا اسرائیل و امریکا و قدرت های سلطه طلب به اسلام و نفش اینا تمام شد و نظر جنا و عذاب شیطانی جنا در این را تحقق پیدا کنن.
وزیر راه و شهرسازی ایران با بیان این که به دنبال سیاست ریلی فرا آسیایی هستیم گفت که آخر این هفته قرار است ارتباط ریلی ایران با افغانستان افتتاح شود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در 11 اجلاس جهانی شاروالان جاده ابریشم که در ولایت قزوین برگزار شد تاکید کرد و دنبال سیاست ریلی فرا آسیایی هستیم و می خواهیم که خطوط ریلی را از قصر شیرین به عراق و در صورت ایجاد امنیت به سوریه و از کردستان به دریای مدیترانه متصل کنیم. همچنین آخرین هفته قرار است که ارتباط ریلی ما با افغانستان افتتاح شود. پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی ایران نوشته است که باید تسهیلات برای رفت و آمد فراهم شود و ما در جهت ارائه تسهیلات عبور هوایی به نوسازی ناوگان هوایی و توسعه ناوگان هوایی بین‌المللی اعتقاد داریم. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از برگزاری نشست سه جانبه میان هند، افغانستان و آمریکا استقبال کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری اظهار داشت برگزاری این نشست به نفع افغانستان و در جهت مبارزه با تروریست هاست، لذا برای افغانستان اهمیت دارد. استقبال دولت کابل از این نشست در حالی است که پاکستان آن را بی اهمیت خوانده است. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل عدم رغبت پاکستان به برگزاری این نشست حضور هند به عنوان یکی از بزرگترین رقبای منطقوی پاکستان در آن است. این نشست قرار است چند هفته آینده در شهر نیویورک آمریکا برگزار شود. وزیر دادگستری سابق طالبان افغانستان اعلام کرد که جنگ به نفع کسی نیست و تمام مردم افغانستان زیان می‌بینند. بنابراین تنها راه حل چالش‌های این کشور حرکت‌های مردمی است. سید اکبر آقا وزیر سابق دادگستری طالبان در گردهمایی شورای عالی نجات اظهار داشت که حرکت‌های خودجوش مردمی تنها راه حل چالش‌های افغانستان است. در نشست شورای عالی نجات افغانستان نمایندگانی از ولایت‌های ننگرهار، پکتیا، فراه، کنر و کابل حضور داشتند. شورای راه نجات افغانستان بر رهبری سید اکبر آقا که پیش از این با ادعای برقراری صلح بین دولت و گروه‌های مخالف و همچنین برون رفت از مشکلات کنونی این کشور اعلام موجودیت کرده بود، قرار است در ولایت‌های مختلف نمایندگی ایجاد کند. این فرمانده سابق گروه طالبان خاطر نشان کرد که شورای راه نجات افغانستان ارتباطی با شورای صلح این کشور ندارد. منابع خبری از شکست طالبان در ولسوالی بوراکی ولایت بغلان افغانستان خبر می دهند. با گزارش خبرگزاری آریا به نقل از واحد برون مرزی، منابع خبری افغانستان اعلام کردند که حمله طالبان به ولسوالی بوراکی ولایت بغلان با شکست مواجه شده و تلفاتی هم به این گروه وارد شده است. بر اساس گزارش ها در این حمله که شمار زیادی از طالبان از ولایت های هم مرز به این گروه پیوسته بودند، سرکوب و 14 عضو این گروه کشته و یا زخمی شدند. منابع نزدیک به حزب اسلامی حکمتیار اعلام کردند که پس از رایزنی های درون حزبی درباره مذاکرات صلح با دولت افغانستان به نتیجه رسیده ایم و به زودی بیانیه نهایی در این مورد را صادر خواهیم کرد. در دوره‌های قبلی مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار، این حزب 25 خواسته مطرح کرده بود. حزب اسلامی در یکی از خواسته‌های خود مطرح کرده بود که علاوه بر حکمتیار، دیگر اعضای ارشد این حزب مانند عبدالله نوبهار و عبدالصبور از فهرست سیاه بین‌المللی خارج شوند. در نخستین نشست نمایندگان دولت افغانستان و هیئت حزب اسلامی حکمتیار که در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در کابل برگزار شد، دو طرف بر روی موافقت نامه‌ای 25 صفحه‌ای به توافق رسیدند. اما سید اسحاق دلجو حسینی درباره نتیجه گفتگوها با حزب اسلامی نگاهی مثبت دارد. لطفاً بشنوید.
گفتگو با حزب اسلامی از مدت مدیدی است که آغاز شده و گفتگوهای طولانی و جلسات فراوانی در بین اینها جریان داشته. بعضی مواقع خیلی نزدیک شدن، ولی موازه دیگری باز از هم دیگر دور شدن. طبعا شرایط جنگی و بیامنیتی و بحرانی کشور ایجاب میکنه که این ترسیب باشه. البته دولت و وحدت ملی هم که بین خود مشکلات دارن، در تمام موازی مشکلات دارن. یک جناح عزیز به اسلامی از ابتدای مرحله با دولت همراه است و در جناح آقای دکتر عبدالله همکاری دارن و موازی ما کمی وجود داره. طبیعتا اینها نمیتوانن بدون مشورت با علی‌الاقل نیروهای نظامی خارجی که در افغانستان حضور دارن و اردوی افغانستان را تامین میکنن و تجهیز میکنن تصمیم بگیرن. درست است که اینها نمیتوانن مثلا نام کسی را از لیستی که در سازمان ملل به عنوان فرد خطرناک یا لیست سیاه نوشته شده پاک کنن. یکی از پیشنهادات حزب اسلامی تقاضایش همین بود. خب البته این کارهای توسط سازمان ملل صورت بگیره و فشاری که از طریق دیگران نشه. در سایر موازی همچنان علی حزب اسلامی مدت مدیدی است که بیشتر از تقریبا 12 سال است که به عنوان یک نوع عارض مسلح در برابر دولت. حالا به نتیجه رسیده که جنگ راه حل نیست، باید با صلح رو بیاره و گفتگوهای صلح جریان دارد. البته در این شک نیست که ملت افغانستان به صلح نیازمند نه جنگ و هر گروهی که تشخیص بده باز بگرده و به صلح روی بیاره و از در صلح در بیایه مورد استقبال واقع میشه. اما پیاده کردن چگونگی صلح فکر میکنم راهی طولانی است و به زودی نباید انتظاری وجود داشته باشه. تنها همی که اینها ناظر شدن که صلح کنن و اسلحه را به زمین بگذارن و اسلحه را تحویل بدن و تبدیل بشن از یک گروه نظامی و مسلح به یک گروه سیاسی، یک نویدیست به ملت افغانستان، نویدیست به ای که امکان داره گوشه ای از جنگ کم بشه. طبعا همی که جنگ تبدیل میشه به صلح یک پیشرفته و یکی از آرزوهای ملت افغانستان همیست و خیلی هم خوبه کسانی که جنگ را ترک میکنن و مزار جنگ متوجه میشه و میدانند که جنگ راه حل نیست و جنگ ادامه جنگ ایرانی و خون ریزی چیزی دستاورده نداره، یقینا به یک نتیجه خوبی رسیدن. ولی این که خوب اوضاع افغانستان فوق‌العاده خرابه و مشکلات اقتصادی فراوانه، مشکلات امنیتی فراوانه و سایر بحران‌هایی که در افغانستان جریان داره و دچار ایست، طبیعتا اینها همه نتیجه جنگه. جنگی که 40 سال در افغانستان جریان داره نمیتونه دستاورده دیگری داشته باشه و ختم کردن این جنگ هم طبعا خصوصیت ها و ضرورت های خاص خود داره. سایر کشورهایی هم که در جنگ بودن سالیان زیاد طول کشیده تا آرامش ایجاد شده و صلح ایجاد شده. تنها ما نیستیم، همه کشورهایی که در جنگ بودن چنین بوده و حتی هنوز هم جریان داره. با 50 سال 60 سال بیشتر هم جریان داره و بین اینها مشکلات وجود آمده و تا بسیار جنگ باعث شده که کشور تجزیه بشه و دو بخش بشه، بیشتر از این تقسیم بشه. در زمین زیاد مسائلی وجود داره، ولی به همه حال امیدواریم که نیت خیری که حزب اسلامی پیش گرفته برای که دیگه جنگ راه حل نیست و جنگ را کنار گذاشته و آماده که به صلح بیانجامه، بتوانن اینها در میز گفتگو و در شرایط سهلی بین هم دیگر ایجاد کنن و برای پیاده شدن خواسته های همدیگر همچنان همکاری جریان داشته باشه و طبعا کشورهای خارجی هم به نحوی در افغانستان دخیله. بدون نظر اونها هم امکان داره که صلح دچار مشکلات بشه. پاکستان در اینجا وجود داره، امریکا وجود داره، کشورهای عربی به نحوی دستن در کارن، هندوستان همچنان وجود داره. اینها همه متوجه هم که خب گامی به سوی صلح برداشته میشه یا نه، و یا صلح همچنان به نفع اینها تمام میشه یا نمیشه. ولی به همه حال در مجموع همین که میخواه یک جبهه‌ای که جنگ را انتخاب کرده و صلح باز بگرده و جنگ و اسلحه را کنار بگذاره نوید خوبی است.
خب صحبت های سید ساق دلجو حسینی بود، کارشناس سیاسی افغانستانی مقیم کشور نارویک درباره نتیجه گفتگوها با حزب اسلامی نگاهی مثبت داشتند. برنامه انعکاس را میشنوید. ساخت اولین نیروگاه تولید برق خورشیدی و بادی در ولایت هرات با کمک مالی دولت ژاپن آغاز شد. وزارت انرژی و آب با نشر خبرنامه‌ای گفت که این پروژه سبب خواهد شد تا وابستگی به برق وارداتی کاهش یافته و روند استفاده از منابع مصون و قابل تجدید انرژی تقویت گردد. در خبرنامه آمده است که با بهره برداری از این پروژه بیشتر از 15,000 نفر و 100 حرفه بازرگانی از برق تولید شده استفاده خواهند کرد. مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان با نزدیک شدن به زمان پایان توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی به رهبران سیاسی هشدار می‌دهد که برای رفع بحران مشروعیت دست به کار شوند و در غیر این صورت مردم درباره آنان تصمیم خواهند گرفت. کمتر از یک ماه دیگر از پایان توافقنامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی باقی مانده است. ماه میزان درست پایان توافقنامه سیاسی است که با باور برخی از منتقدان حکومت وحدت ملی در این ماه نظام کنونی مشروعیت خود را از دست داده و فاقد مشروعیت خواهد شد. دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی با خبرگزاری ها گفته بود که سران حکومت وحدت ملی باید هرچی زودتر راه حل سیاسی را برای عبور از بحران کنونی جستجو کنند. آقای اسپنتا در حالی که برگزاری لوجرگه را یک امر حتمی می داند با رهبران سیاسی هشدار می دهد که بیش از این صبر مردم افغانستان را به امتحان نگیرند. اما رئیس جمهور افغانستان می گوید که ما یک دولت فاسد را به میراث گرفتیم، اما اینک تلاش برای کنترل فساد اداری داریم و مطمئناً در این راه موفق خواهیم شد. آقای غنی که امروز یک شنبه در جلسه ویژه برد مشترک نظارت و انسجام بروکسل در مورد افغانستان صحبت می کرد، یادآور شد که هدف اصلی دولت کنترل فساد اداری است و ما در تلاش هستیم تا نهادهای حساب ده ایجاد کنیم. رئیس جمهور افغانستان اشاره کرد که مردم افغانستان خواهان تغییر هستند و این خواست از زمانی عملی می شود که دولت فساد و ناامنی را از بین ببرد. بر اساس گفته های رئیس جمهوری او هر هفته 4 ساعت تمام قراردادهای وزارتخانه ها را مرور می کند تا از شفافیت در آن اطمینان حاصل کند و تلاش همه جانبه دولت در صورت CBR را هم مورد ارزیابی قرار می دهد. اما بسم الله تابان کارشناس مسائل سیاسی افغانستان تحلیل دارد بر این موضوع، لطفاً بشنوید.
با روی کار آمدن دولت جدید اکثریت کسایی که به سر قدرت آمدن چه در رده های بلند و چه در رده های متوسط و پایین کسایی بودن که در رژیم و حکومت قبلی اینا مسئولیت داشتن و وظیفه داشتن و نحوی و عادتی که در اون زمان با خود داشتن هم در سیستم در حکومت جدید با وجود آوردن و پولهای باد آورده یا در واقع کمک های فرسام آور نیروهای خارجی یا دولت های خارجی باعث شد تا جرأت بده و اینا که بیشتر از پیش از بیت المال و از مردم افغانستان اینا بر خود دراندازی بکنن و پول هنگفت را در بدل عرضه خدمات قانونا باید به طور رایگان انجام بدن اینا و نحوه دریافت کردن. و حکومت جدید هم آدم های جدید نیست، فقط در سطح رهبری 3-4 انسان تبدیل شدند و متوافی نظام همون نظامی است که حتی میتونیم بگوییم که کسایی است که در زمان مجاهدین و طالبا در حکومت بودند. از بین بردن فساد اداری با این ریشه من فکر میکنم یک کار دشوار است، مگر اینکه یک اصلاحات و ریفورم و یا یک جهاد بسیار قوی برای ترمیم آنچه که کردیم و یا در واقع جهاد برای بازسازی افغانستان، جهاد برای وطن دوستی و جهاد برای از بین بردن تمام نابسامانی ها اعلان شود و او هم با اون دل همه در او کار بکنه. در غیر او فساد اداری در افغانستان از بین بردنش من فکر میکنم به این زودی محاله.
تشکر از همراهیتان با برنامه انعکاس. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز شنبه در دفتر کارش در قصر سپیدار با تادامیچی یاماماتو فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار نمود. دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی دیروز شنبه 13 سنبله با نشر خبرنامه‌ای گفت که در این نشست آخرین تحولات سیاسی، روند اصلاحات انتخاباتی، جریان نشست‌ها و مذاکرات رهبران حکومت وحدت ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان با ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل در دفتر کارش ملاقات و پیرامون پروژه انکشافی گفتگو کرده است. در این جلسه هر دو جانب در مورد لیسه جناح، لیسه رحمان بابا، شفاخانه امین الله خان، شفاخانه نشتر ولایت جلال آباد و سلک ترخم جلال آباد، تدارک مواد ساختمانی پروژه های متذکره از جانب پاکستان و ایجاد سهولت های بیشتر در بخش مالیات و گمرکات بحث و تبادل نظر نمودند. وزارت معارف افغانستان در آستانه روز جهانی سواد اجده سنبله کمپین یک هفته‌ای تحت نام طرح بسیج ملی برای امهای بی سوادی را برای مبارزه با بی سوادی در کشور به راه انداخته است. وزیر معارف با بیان این که نزدیک به 60% جمعیت افغانستان بی سوادند تصریح کرد که محو بی سوادی به همکاری مشترک دولت و مردم نیاز دارد. اسدالله حنیف بلخی گفت که وزارت معارف و معینیت سواد آموزی مصمم است که به یاری پروردگار عظیم الشأن و حمایت بی‌دریغ مردم افغانستان با تلاش‌های مضاعف در راستای امهای بی‌سوادی این هیولای خانمانسوز اجتماعی فائق آید. امهای کلی آن همکاری و مبارزه مشترک تمام اعضای جامعه را می‌خواهد. اما در لحظات پایانی برنامه انعکاس نگاهی داریم به سایت های خبری. سایت طلوع نیوز نوشته گزارش ها می رسانند که رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان یک کمیته مشترک را برای حل اختلاف ها و تنش های سیاسی ایجاد کردند. این کمیته بر سر ایجاد یک راهبرد کار می کند تا بر بنیاد آن اختلاف در بخش های آوردن اصلاحات در نظام انتخابات، توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، تعدیل قانون اساسی، مشارکت در حکومت وحدت ملی و عملی ساختن توافقنامه سیاسی حل شوند. سایت پیام آفتاب نوشته غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان افغانستان میگوید که حکومت با ارائه طرح جدید قانون انتخابات یا تک کرسی شدن که کپی طرح قانون انتخابات زمان حکومت ظاهرشاه و دکتر نجیب الله است در صدد در انحصار درآوردن مجلس است. این نماینده مجلس گفت که در زمان دکتر نجیب که نفوذ کمتر بود این طرح جوابگو بود، اما اکنون که جمعیت بیشتر شده و این طرح به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود و مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. اما سایت تسنیم هم نگاهی به همین موضوع دارد. گروه‌هایی در دولت افغانستان با ارائه طرح‌های غیرعملی که نسخه‌ای از حکومت‌های سابق است برای عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده تلاش می‌کنند. با گزارش دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم به نقل از ماندگار، طرح کنونی قانون انتخابات افغانستان نسخه ای از حکومت‌های گذشته است و گروه‌هایی در ریاست جمهوری با ارائه طرح‌های پیچیده و غیر عملی برای عدم برگزاری انتخابات پارلمانی تلاش می‌کنند. تعدادی از نمایندگان پارلمان و نهادهای حامی انتخابات میگویند که افرادی در ریاست جمهوری چنین طرح‌های حساسیت برانگیزی برای بنبست در آوردن انتخابات ارائه میکنند. خب از دان شنونده در این لحظه به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. تشکر از همراهیتان و خداوند یار و یاور شما.
دوست